موافقت کردند. در پایان نشست دو روزه‌ای که در بوگوتا در کلمبیا برگزار شد، نمایندگان کشورهای کلمبیا، بولیوی، کوبا، اندونزی، عراق، لیبی، مالزی، نامیبیا، نیکاراگوئه، عمان، آفریقای جنوبی و سنت وینسنت و گرنادین ها با امضای سندی مشترک متحد شدند تا قبل از نشست مجمع عمومی سازمان ملل در شهریور 6 اقدام را علیه رژیم صهیونیستی در قانون داخلی خود اعمال کنند. ممنوعیت فروش سلاح به رژیم صهیونیستی، تحریم کشتی‌های حامل سلاح به این رژیم و بازنگری در قراردادهای دولتی با شرکت‌های مرتبط با رژیم صهیونیستی از جمله این اقدامات است. گوستاو پترو رئیس جمهور کلمبیا با اشاره به قطع همکاری با ناتو گفت باید یک ائتلاف نظامی برای نجات بشریت تشکیل شود.
محکومیت حملات اسرائیل به سوریه. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل و گر پدرسیان، نماینده ویژه این سازمان در امور سوریه، حملات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی به سوریه را محکوم کردند. اتحادیه اروپا هم توقف فوری حملات رژیم صهیونیستی به سوریه را خواستار شد. آقای بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه کشور ما، نیز حملات نظامی گسترده رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف سوریه به ویژه دمشق را به شدیدترین وجه محکوم کرد. تاکنون ده‌ها کشور و سازمان منطقه‌ای و بین‌المللی حملات متجاوزانه رژیم صهیونیستی را به سوریه محکوم کردند. رژیم اسرائیل برای حملات کم سابقه خود به سوریه حمایت از دروزی‌ها به عنوان یک طرف درگیری را بهانه کرده است. اما رهبر دروزی‌های سوریه اعلام کرد این گروه نیازی به حمایت رژیم صهیونیستی ندارد. وی افزود سوریه تنها وطن دروزی‌هاست و این گروه مخالف طرح‌های خارجی و تجزیه است. جنوب سوریه از اوایل این هفته صحنه درگیری عرب‌های بادیه نشین با دروزی‌هاست. درگیری‌ها دیروز با اعلام آتش بس متوقف شد، اما گزارش رسانه‌ها از شکننده بودن اوضاع حکایت دارد.
شمار جانباختگان حادثه آتش سوزی در شهر کوته استان واسط در شرق عراق به 77 نفر رسید. این حادثه در مرکزی تجاری در مرکز شهر کوت روی داد. در پی این آتش سوزی محمد جمیل المیاهی استاندار واسط در این استان 3 روز عزای عمومی اعلام کرد. وی همچنین از شکایت مقامات محلی از صاحب ساختمان و مرکز تجاری خبر داد. تحقیقات برای یافتن علت آتش سوزی آغاز شده است. همکارم آقای باغنده و اخبار ورزشی.
سلام و روز بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. تیم والیبال نوجوانان ایران با وجود باخت به نیمه نهایی مسابقات قهرمانی کمتر از 16 سال آسیا صعود کرد. در ادامه دور دوم گروهی مسابقات در تایلند، تیم ایران در مساف با پاکستان 3-1 مغلوب شد و به عنوان تیم دوم گروه 6 گام به مرحله نیمه نهایی گذاشت. تیم نوجوانان کشورمان در دیدار قبلی خود در دور دوم 3-1 کره جنوبی را شکست داد و امتیاز برتری 3-1 برابر اندونزی در مرحله مقدماتی نیز به حساب این تیم واریز شد. تیم ملی والیبال ایران هفته سوم رقابت‌های لیگ ملت‌های 2025 را با کسب 1 امتیاز مقابل لهستان آغاز کرد.
تیم ملی والیبال کشورمون با وجود شکست 3-2 مقابل لهستان همیشه مدعی یکی از بازی‌های خوبش در لیگ ملت‌های 2025 را به نمایش گذاشت، چرا که بازی در خانه قهرمان المپیک و جهان برای هر تیمی سخته.
امین اسماعیل نژاد، ملی پوش والیبال.
ما هستیم که یه بازی سختی داریم. اونا چند تا بازیکن خیلی خوب دارن، مهره‌های کلیدی خیلی خوبی دارن که تو مواقع حساس میتونن واقعا نتیجه بازی عوض کنن. همه ما خوب میدونستیم. سه تا اول و دوم تونستیم بعضی از اونا رو مهار کنیم.
ملی پوشان کشورمون در این دیدار تا اواخر دست نخست بازی پایاپایی به نمایش گذاشتن، اما بعد از امتیاز 19 لهستانی‌ها تیم برتر زمین بودن. دست سوم و پنجم هم همین شرایط در زمین حاکم بود و لهستانی‌ها با سرویس‌های مطمئنشون تیم برتر زمین بودن. اما تیم ملی کشورم در دست دوم و چهارم برنده شد و 1 امتیاز از این بازی گرفت.
جواد کریمی، ملی پوش والیبال.
بازی خیلی خوبی بود. جلو لهستان تو لهستان خیلی بازی خوبی انجام دادیم، ولی متأسفانه اون نتیجه اون چیزی که ما می‌خواستیم نبود. بازی فوق العاده بازی خوبی بر ما بود، میتونیم خیلی چیزا از این بازی یاد بگیریم.
دومین بازی تیم ملی کشورمون در هفته سوم لیگ ملت‌های 2025 مقابل چینه.
اونا هم سال اولشونه که بعد یه برهه اومدن دوباره تو وینر، میخوان خودشونو ثابت کنن، صد خودشونو میذارن، چیزی واسه از دست دادن ندارن، چون اونا همینجوریش هم توی مرحله نهایی هستن چون میزبانن.
دیدار تیم ملی کشور مقابل چین ساعت 18:26 تیر برگزار خواهد شد. مهدی علی مرادی، خبرگزاری صدا و سیما.
در همین چارچوب امروز تیم والیبال ترکیه 3-1 آلمان را شکست داد. دیدار آرژانتین و ژاپن در حال برگزاری است و در ادامه اوکراین با ایتالیا، کوبا با لهستان و هلند با اسلوونی دیدار می‌کنند. و آزادکاران ایرانی مسابقات رتبه‌بندی جهانی در مجارستان را با برد آغاز کردند. در روز نخست رقابت‌ها در بوداپست برای تیم ایران در 70 کیلوگرم عباس ابراهیم زاده در دور نخست 9-4 کانان هیباتوف از جمهوری آذربایجان را شکست داد و سینا خلیلی 5-1 ویکتور ویتوویچ از صربستان را مغلوب کرد. فریبرز مرادی نماینده وزن 79 کیلوگرم کشورمان هم پس از برتری مقابل میشل لابرولیا از پورتوریکو، حریف محمد اکدینز از ترکیه، در دوره دوم شد. سپاس از همراهیتون.
فرانسه با واگذاری رسمی آخرین اردوگاه‌های نظامیش در سنگال به 65 سال حضور نظامی خود در این کشور پایان داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این اقدام در چارچوب کاهش تدریجی حضور نظامی پاریس در آفریقا صورت گرفته است. حدود 350 سرباز فرانسوی پس از یک روند خروج 3 ماهه سنگال را ترک کردند. واگذاری اردوگاه ژیل و باند هوایی داکار امروز انجام شد. فرانسه پیشتر نیز از کشورهای مالی، نیجر و بورکینافاسو خارج شده بود و همکنون بدون هیچ پایگاه دائمی در غرب و مرکز آفریقا باقی مانده است.
درگیری در یک تجمع سیاسی در بنگلادش موجب کشته شدن دست کم 4 نفر و جراحت 10 فرد دیگر شد. این درگیری زمانی آغاز شد که عده‌ای از طرفداران نخست وزیر سابق تلاش کردند در تجمع حزب ملی شهروندان اختلال ایجاد کنند. دانشجویان عضو این حزب سال گذشته نقش اصلی را در سرنگونی دولت شیخ حسینه ایفا کردند. برخی منابع محلی شمار کشته ها را 9 نفر ذکر کردند. رئیس دولت موقت بنگلادش گفت جلوگیری از تجمع مسالمت آمیز شهروندان جوان به مناسبت سالگرد جنبش انقلابیشان نقض شرم‌آور حقوق بنیادیشان است.
سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران ادعاها و اتهامهای امریکا را ضد کشورمان درباره دریای سرخ و یمن رد کرد. امیر سعید ایروانی در نامه‌های جداگانه به افتخار عاصم احمد رئیس دوره‌ای شورای امنیت و آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد تأکید کرد شورای امنیت نباید اجازه دهد که تبلیغات گمراه کننده امریکا جنایات فجیع و مستمر رژیم اسرائیل در منطقه علت العلل وضعیت کنونی را در دریای سرخ در سایه قرار دهد. سفیر ایران در این نامه‌ها آورده است جمهوری اسلامی ایران همچنان به کلیه تعهدات بین المللی خود و قطعنامه‌های مرتبط شورای امنیت پایبند بوده و به حمایت از فرایند سیاسی صلح‌آمیز، فراگیر و تحت رهبری یمنی‌ها ادامه می‌دهد.
پیکر سردار شهید غلام حسین غیب پرور صبح پنجشنبه 26 تیر ماه با استقبال مسئولین ارشد نظامی و دولتی فارس وارد فرودگاه شهید آیت الله دستغیب شیراز شد. مراسم تشییع این شهید عزیز با حضور آحاد مردم صبح روز یکشنبه 29 تیر ماه در حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی علیه السلام شاه چراغ برگزار و سپس پیکر مطهر ایشان در گلزار شهدای شیراز آرام می‌گیرد. سردار غلام حسین غیب پرور جانشین فرمانده کل سپاه در قرارگاه مرکزی امنیتی امام علی علیه السلام دیروز به علت عوارض شیمیایی 8 سال جنگ تحمیلی به شهادت رسید.
رئیس ستاد مرکزی اربعین در نشست مشترک با رئیس ستاد اربعین عراق در شهرستان مهران از راه اندازی سامانه سجا برای تسهیل عبور از مرزهای ایران و عراق خبر داد. وی همچنین بر لزوم ذخیره سازی آب و یخ برای زائران تاکید کرد. علی اکبر پور جمشیدیان تشکیل کمیته مشترک ایلام و واسط را پیشنهاد داد و بر توسعه ورودی‌های مرزی برای کاهش ازدحام تاکید کرد. رئیس ستاد اربعین و مشاور وزیر کشور عراق نیز تاکید کرد تأمین امنیت، رفاه و خدمات دهی مناسب به زائران از اولویت‌های اصلی دولت عراق در ایام اربعین است. سپهبد ریاض الخیگانی ضمن اشاره به کاستی‌های زیرساختی عراق نسبت به ایران از تلاش مستمر در توسعه مسیرهای تردد، تجهیز مواکب و افزایش ظرفیت مرزها خبر داد و افزود زائران ایرانی در صورت نیاز می توانند با شماره اضطراری 119 تماس بگیرند.
معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گفت سقف نرخ بلیط اتوبوس در ایام اربعین مشخص شده و زائران حتماً از مراکز معتبر بلیط خریداری کنند. آقای مهدی خضری با اشاره به این که پیش فروش بلیط‌ها از 25 تیر آغاز شده افزود قیمت‌های مصوب برای بازه زمانی 4 مرداد تا پایان طرح اربعین تعیین شده است. معاون حمل و نقل سازمان راهداری از برنامه ریزی برای پیش فروش بلیط‌های بازگشت از مرز خسروی نیز خبر داد. آقای خضری گفت امیدواریم با این تدبیر ظرفیت مرز مهران که یکی از مرزهای پرتردد است به مرز خسروی منتقل شود. سازمان هواپیمایی کشوری هم فروش اجباری بلیط دو طرفه اربعین را ممنوع اعلام کرد. بنابر اعلام این سازمان، صدور بلیط به صورت یک طرفه یا دو طرفه فقط به انتخاب مسافر مجاز است. سازمان هواپیمایی کشوری بازه زمانی فروش بلیط اربعین حسینی در سال 1404 را 17 تا 26 مرداد تعیین و تأکید کرده که در این مدت مجاز به فروش بلیط گروهی بیش از 9 نفر نخواهند بود.
آغاز برداشت خرما از نخلستان‌های میناب. پیش‌بینی می‌شود امسال 10,000 تن خرما از نخلستان‌های این شهرستان برداشت شود.
برداشت خرمای خنیزی از نخلستان‌های شهرستان میناب آغاز شد.
برای بالاموغ خنیزی برای برداشت خرما.
شهرستان میناب از خودهای تولید خرما در استان هرمزگان است. افشین وحدانی معاون جهاد کشاورزی شهرستان میناب.
شهرستان میناب با دارا بودن 12,000 هکتار نخلستان و تولید سالیانه بالغ بر 60,000 تن محصول خرما یکی از خودهای مهم تولید خرما در استان می باشد.
مشتریان در بازار این روزا خریدار خرمای خنیزی هستند.
خرمانی که ما اینجا برداشته کردیم برای فروش افرستیم به بازار مینا و بندر.
در نخلستان‌های مینا 20 رقم خرما به دست می‌آید.
علی اصغر محمودزاده رئیس اداره تولیدات گیاهی جاده کشاورزی شهرستان مینا.
مهمترین اونها آلمهتری، خنیزی، کریته، مرداسنگ و حلیلی هست.
شهرستان مینا برای تولید خرمای مرغوب آب و هوای مناسبی دارد.
برداشت خرما از نخلستان‌های شهرستان میناب تا اواخر شهریور ادامه دارد. ابوالحسن زاهدی خبرگزاری صدا و سیما شهرستان میناب.
سازمان هواشناسی امشب و فردا برای برخی مناطق غرب، شمال و جنوب کشور رگبار باران همراه با رعد و برق پیش بینی کرده. برای اطلاع از اوضاع جوی کشور همینا گفتگو می‌کنم با سرکار خانم رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی. خانم رفیعی سلام بر شما، بفرمایید اوضاع هوا به ویژه در تهران چطور است؟
خیلی متشکرم. من هم حضور شما و شنوندگان محترم سلام و عصر بخیر عرض می‌کنم.
زنده باشید.
خدمتتون عرض می‌کنم که الان در مناطق جنوبی کشورمون از جمله در نیکشهر در جنوب سیستان و بلوچستان، سردشت و بشاگرد در شمال شرق استان هرمزگان، فیروزآباد در استان فارس، خمین در استان عراق مرکزی و عراق همینطور در استان مرکزی و چادگان، این مناطقی هستن که الان پوشش ابر رو دارن و بارندگی هم در این مناطق رو خواهد داد. حالا امروز مناطقی از استانهای زنجان، قزوین، البرز، تهران، استانهای مرکزی، همدان، لرستان، غرب اصفهان و چهارمحال و بختیاری، کوکیلو، بویراحمد، استانهای جنوبی کشورمون فارس، هرمزگان، کرمان، جنوب سیستان و بلوچستان، همینطور اردبیل و شمال آذربایجان های شرقی و غربی رگبار و رعدآور خواهند داشت همراه با وزش باد شدید موقتی بله. و در برخی نقاط هم همراه با گرد و خاک خواهد شد. این شرایط جوی روزهای جمعه و شنبه هم ادامه خواهد داشت. در آذربایجان های شرقی و غربی اردبیل باز هم چهارمحال و بختیاری کوکیلو و رحمت غرب اصفهان و استان های جنوبی کشور فارس شمال هرمزگان جنوب سیستان و بلوچستان به اضافه خراسان شمالی از این بارش و بهره‌مند خواهند شد.
تهران هم کوتاه اشاره می‌فرمایید.
کجا رو؟
تهران.
تهران هم. بله، بیشینه دمای امروز تهران 40 درجه بالای صفر خواهد شد. فردا هم پیش‌بینی شده به 41 برسه. یعنی ماندگاری این هوای گرم رو در بیشتر مناطق کشور از جمله تهران تا اواسط هفته خواهیم داشت و گاهی هم وزش باد شدید خواهد بود که احتمال گرد و خاک هم برای تهران پیش‌بینی شده.
خیلی متشکرم خانم رفیعی. خدا
نگهدارتون.
در پایان این بخش خبری با آگاهی می رسانم هنگام اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 19:40 است. از توجه و همراهیتان سپاسگزاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
در هر طلوع و غروب آفتاب از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایرانی. ایران را بشنوید.
ایران وطنم، همه ی جان تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم. من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه ی خواستنم. ایران وطنم، شورم شررم، اگر یک نفرم از هر چه که کون هست دماوندترم. یک سمت هیاهو، یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من است. تو چه گویم چه گویم؟ تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید.
روزی که پروانه شدی، در دل دانشگاه شهید بهشتی مردی بود که نه تنها دانش را می‌آموخت، بلکه شعله عشق به وطن و پیشرفت را در دل دانشجویان روشن می‌کرد. دکتر احمد رضا ذوالفقاری، دانشمند، استاد و مدیری بی همتا. او که با دانش مهندسی هسته‌ای و پژوهش‌های دقیق خود در حوزه فناوری انرژی هسته‌ای همچون ستون محکمی بر پایه‌های علمی کشور ایستاده بود، نه تنها استاد برجسته‌ای در تدریس بود، بلکه مدیری توانمند در اداره منابع و پشتیبانی دانشگاه. او با چهره متواضع و قلبی پر از مهر سالها به تربیت نسل‌های جدید دانشمندان هسته‌ای پرداخت. مردی که از آزمایشگاه‌های پیچیده تا دفتر مدیریت همه جا با یک هدف بزرگ حضور داشت: پیشرفت علمی ایران و امنیت ملی.
به عاشقی قسم که ما از عشق دل نمی‌گوریم. عاشقی قسم که ما فداییان میهنی زشت نمی بریم ما احمدی روشنی.
دکتر ذوالفقاری در پژوهش‌هایی درباره محافظت در برابر پرتوهای گاما و بهینه‌سازی فناوری‌های هسته‌ای گام‌های بلند برداشته. مقالات علمی او همچون فانوسی در مسیر دانش راه را برای پژوهشگران بعدی روشن کرد.
ما همچو شیر بیشه‌ایم، دیروز تا همیشه‌ایم. ننگ است مردن نزد ما که ما شهادت پیشه ایم. هرچه ولی فرمان دهد در ره قرآن می دهیم، چون شهریاری در ره علم و قلم جان می دهیم. اگرچه با شما به گفتگو نشسته ایم، ولی دل به
دست در دست هم با قلب‌های پاس
زنجیر می‌کشیم از نترس و عراق.
او انسانی وفادار به دانش، خانواده و وطن بوده، مدیری که در پس پرده همه موفقیت‌ها آرام و فروتن کار می‌کرد تا کشورش در عرصه‌های علمی و فناوری به خودکفایی برسد. یادش چراغ راهی است برای جوانانی که می‌خواهند با علم و ایمان آینده‌ای روشن بسازند.
شهیدان زنده‌اند، به دل پاینده‌اند، به دشت لاله‌گون به خون افتاده‌اند. شهیدان زنده اند، به دل پاینده اند، چراغ روشن راه آینده.
رادیو ایران
نگین. نام‌آوران ایران زمین. از کودکی شیفته کتاب و کتابخانی بود و این موهبت را مدیون خانواده اش می دانست. پدرش استاد تاریخ دانشگاه تهران بود، مردی فاضل و اهل علم، و مادرش هم استاد باستانشناسی بود و در راه اندازی برخی از قسمت های موزه ملی ایران نقشی مؤثر داشت. او در کودکی همراه مادر به سالن‌های در حال تأسیس موزه ملی می‌رفت و از دیدن اشیای تاریخی، اهم از سکه و ظرف و پارچه، به وجد می‌آمد و در افکار کودکانه خود به ژرفای تاریخ می‌رفت و همان موقع آرزوی تحصیل در رشته تاریخ و استادی در دانشگاه تهران را داشت.
دکتر شیرین بیانی:
زمانی که در تاریخ این سرزمین سیر می کنم و یا به اطراف و اکناف دنیا سفر کردم، در می یابم که ایران کشور شگفتی هاست. طی هزارها راه خود را گشوده و پیش رفته، گاه با فراز و گاه با نشیب، ولی هیچگاه از پای ننشسته است. این سرزمین جوهری سنگین و رنگین دارد که در فرهنگ آن جلوه‌گر است.
شیرین بیانی در سال 1317 در شهر تهران به دنیا آمد. پدر و مادرش هر دو استاد دانشگاه تهران بودند. او پس از گذراندن دوره دبستان و دبیرستان با کسب رتبه اول دیپلم ادبی را اخذ کرد و با وجودی که پدر و مادرش برای او تحصیل در خارج از کشور را برنامه ریزی کرده بودند، تصمیم گرفت در ایران بماند و رشته تاریخ را در دانشگاه تهران بخواند. با وجود مدت زمان کمی که تا کنکور دانشگاه تهران باقی مانده بود، با علاقه و پشتکاری که داشت توانست با کسب رتبه اول وارد دانشگاه شود و پس از 3 سال کارشناسی تاریخ را دریافت کند. پس از آن برای ادامه تحصیل به دانشگاه سوربن در فرانسه رفت و توانست در مدت زمانی کمتر از موعد دکترای خود در رشته تاریخ را اخذ نماید. خانم دکتر شیرین بیانی پس از بازگشت به ایران به عنوان هیئت علمی گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران پذیرفته شد و از آن تاریخ تا کنون به تدریس، تحقیق و تألیف در حوزه‌های ادبیات و تاریخ ایران مشغول می‌باشد.
خانم دکتر شیرین بیانی نویسنده کتاب‌های بسیاری در حوزه تاریخ و ادبیات ایران می‌باشند. از جمله آثار ایشان می‌توان به کتاب‌های تاریخ آل جلایر، زن در ایران عصر مغول، 8 مقاله در زمینه تاریخ و دمساز 200 کیش درباره مولانا جلال الدین مولوی اشاره کرد.
دکتر شیرین بیانی:
شمس از راه رسید و آتش فشان خفته ای را بیدار کرد. نام او که نشانه ای از خورشید است و آنچنان آتشی در درون داشت که چون خورشید هم روشنی می بخشید و هم می گداخت، این آتش را بر مولانا جلال الدین بلخی این گونه تابانید که گفت: از نور اوست و پرتو او که سخن از من زاید.
کتاب 3 جلدی دین و دولت در ایران عهد مغول تألیف خانم دکتر شیرین بیانی، برنده جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در سال 1370 می باشد.
خانم دکتر شیرین بیانی اولین اثر خود را که ترجمه 1 داستان از زبان فرانسوی می باشد با عنوان میهمانخانه آنژ گاردین در 14 سالگی چاپ کرده و با مقدمه دکتر پرویز خانلری تقدیم علاقمندان کرده.
نگین.
او بال سیمرغی داشت که آرام نمی گرفت. از آسمان آمده بود برای زمین، اما دلش همیشه آن بالا بود. شیرودی نامش لرزه بر اندام دشمن می انداخت. جوانی که عقاب شد تا سرزمین ایران امن بماند و در همان آسمان، همان جا که دوستش داشت، ماندگار شد. او رفت تا ایران بماند، تا دلاوری قهرمانی داشته باشد به نام شیرودی، سرزمین مردمان مقاوم.
آخ بخت واسه بیمه نگذره.
تا بازارش هست بیمه ای.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. برو به بیمه بازار، 7 روز هفته بیدار. برو به بیمه بازار با بیمه های بسیار، قسطی داره و تخفیف دار.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، مرجع تخصصی خرید بیمه.
با نام و یاد خدا. هموطنان عزیزم، شنوندگان محترم سلام، بعد از ظهر شما به خیر و نیکی. خوشحالیم که در بخش دوم برنامه ها در خدمت شما ایم تا ساعت 22. در این بخش از برنامه ها در کنار شما این تهیه کننده متین سادات فیروزی، صدا بردار مجید خدادادی و من بتول نجفی. دعوت میکنم تا پایان این بخش با ما همراه باشید و حتما نظر و پیشنهاد خودتون رو با ما در میون بگذارید.